قسمت چهارم و انتهایی مقاله پاسخ هیجانی به قصه ها، رویکردی تکاملی از هیلن دی کروز و یوهان دی اسمیت در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. قسمت قبل رو با بحث سوداری شباهت ختم کردیم. در اونجا این نکته مطرح شدش که سوداری شباهت چه هستش؟ این هستش که ما نسبت به افرادی که از طبقه اجتماعی خودمون، از مذهب خودمون، از نژاد خودمون باشن، همدلی بیشتری نشون میدیم تا با افرادی که خارج از این طبقه و مذهب و نژاد باشن. و گفتیم که درام‌های اجتماعی میتونن سوداری شباهت رو کاهش بدن. خب در این قسمت میخوایم ببینیم که چگونه میتونن این کارو کنن. برای این کار تکنیکایی وجود داره. مثلا نویسنده میاد و قهرمان داستان رو خارج از گروه انتخاب میکنه، از یک نژاد دیگه، از یک طبقه اجتماعی دیگه انتخاب میکنه و بعد در مورد حالات روحی و روانی اون فرد شروع میکنه نوشتن. هرچه بیشتر به شخصیت قهرمان داستان پرداخته میشه توسط نویسنده، خواننده بیشتر احساس میکنه که اون شخصیت که خارج از گروه خودش بوده شبیه خودشه. یعنی سوداری شباهت کاهش پیدا میکنه. مثلا در داستان کلبه عموتام، وقتی سفید پوستان کتاب رو خوندن متوجه شدن که سیاها هم مثل خود اونها هستن. اگه نویسنده مقاله با مهارت این کار رو انجام بده، حتی میتونه داستان زیبای سیاه رو برای ما نقل کنه و همدلی ما رو با یک اسب هم به وجود بیاره. در داستان زیبای سیاه گفتیم که زیبای سیاه نام یک اسب بود و نویسنده همدلی ما رو با اون اسب به وجود می آورد. خب در بسیاری از درام‌های اجتماعی فرد وقتی از خارج از گروه انتخاب میشه، عموما از طبقات فرودست جامعه انتخاب میشه و نویسنده با عدم اشاره به تفاوت‌های خواننده و اون قهرمان داستان و برعکس با اشاره به شباهت‌های بنیادینی که بین اون قهرمان داستان و خواننده وجود داره، به خواننده اینو نشون میده که هر کدوم از شما خوانندگان میتونستید جای اون فرد به حاشیه رانده شده باشید و به این ترتیب همدلی ما با اون افراد جلب میشه، همدلی ما با اون افراد معطوف به اون افراد میشه. پس به طور خلاصه درام‌های اجتماعی میتونن همدلی و رفتارهای دگرخواهانه رو با کاهش سوداری شباهت گسترش بدن و به این معنا یک تکنولوژی شناختی هستن. خب این تکنولوژی شناختی عموما در اختیار نویسنده هستش، اما قصه به یه معنای دیگری هم تکنولوژی شناختی هستش. این بار تکنولوژی شناختی در اختیار در دستان خواننده، شنونده یا بیننده. مخاطب داستان منفعلانه داستان رو نمیبینه، داستان رو نمیشنوه، داستان رو نمیخونه، بلکه فعالانه قصه رو برای خودش بازسازی میکنه. به تعبیر نویسنده داستانهای علمی تخیلی خانم لوئیس مکمستر بوجورد، اگر یک کتابی رو دوست داری، اون در این صورت باید بدونی که اون داستان تنها طرحی از داستان هستش که در اختیار شما هستش، مثل یک طرح اولیه یا یک بلوپرینتی که برای ساختن یک خانه ازش استفاده میشه. خواننده کتاب مثل معمار خودش هستش که باید قصه رو بسازه. موارد مورد استفاده در ساختش هم چه چیزایی هستن؟ از چه مصالحی استفاده میکنه؟ از ایده ها، از تصورات، از دانش پیشین خودش. هر کدوم اینها میشن یک مصالحی برای این ساختمان. خب و به این ترتیب خود طرف باید ساختمان رو بسازه. پس وقتی ما کتابی میخریم، در واقع بلوپرینت یا طرح اولیه رو میریم میخریم. قصه رو بعدن خودمون در هنگام خواندن میسازیم. شباهت قصه هایی که میسازیم به متن کتاب برمیگرده و تفاوتاش به اون تفاوت هایی که هر کدوم ما در ایده ها و تصورات و دانش زمینه‌ای خودمون داریم. ایده هامون با هم دیگه فرق میکنه، تصوراتمون فرق میکنه، دانش هر کدوم ما فرق میکنه، تجربیات متفاوتی داریم. این تفاوت ها باعث میشه که هر کدوم ما داستان متفاوتی بسازیم. اما در این حال یک اشتراکی هم بینش هست، اون بلوپرینت، یعنی متن کتاب. متن کتاب به ما نقش اون طرح اولیه رو برای ما بازی میکنه و اون باعث میشه که داستانهای متفاوت ما در این حال به همدیگه شبیه هم باشن و وقتی داریم از همدیگه بعدن صحبت میکنیم در مورد یک چیز واحد حرف بزنیم. خب اما چرا باید کتاب داستانی رو برداریم بخونیم و وارد این فرایند ساختن بشیم؟ دو دلیل اصلی وجود داره. یکی این که زمانها و مکانها و رویدادها و شخصیتهای جدیدی رو به این ترتیب ملاقات میکنیم و دوم این که از زندگی روزمرمون به کنجی پناه میبریم. چگونه؟ یک دانشمند علوم شناختی به اسم گریک اصطلاح انتقال رو در این مورد به کار میبره که در فایل یکم ازش صحبت کردیم. انتقال هیجانی یا ترانسپورتیشن رو به کار میبره. انتقال چی هستش؟ انتقال فرایند ذهنی جذب شدن و فرو رفتن در داستانه. طی فرایند انتقال یا فرو رفتن ما وقتی در این فرایند وارد میشیم در واقع دو اتفاق اصلی میفته. اولیش کاهش توجه هم به محیط هم به خودمون، یعنی اولینش کاهش توجه به محیط و خودمونه. دومیش چی هستش و که متعاقب اولی به وجود میاد؟ افزایش توجه به راوی، یعنی ما توجه ها رو از محیط و خودمون کم میکنیم و به راوی اضافه میکنیم. خب فرایند انتقال در واقع یک ملغمه ای از عواطف، تصویرسازی های ذهنی و نسبت دادن حالت های ذهنی به شخصیت های داستان. شواهد تجربی هستن که نشون میدن که انتقال، فرایند انتقال با لذت همراهه. افراد با فرو رفتن در قصه لذت میبرند و اصلا انگیزه اصلی خواننده برای فرو رفتن در داستان در قصه همین لذت همراه با اونه. یعنی در بد و امر کسی نمیره کتاب داستان بخره برای اینکه بخواد جهان رو تغییر بده. عموما وقتی به دیدن فیلم ها میریم یا اینکه داستانی میخونیم یا اینکه میشنویم داستانی رو، در همه این موارد هدف اصلی لذت بردن از داستانه. خب نکته مهم و جالب هم اینه که نقد های مثبت که قبل از خواندن کتاب بشنویم اونها باعث میشه که فرایند انتقال و لذت بردن، در واقع لذت بردن از فرو رفتن در کتاب، راحت تر بشه و تسهیل بشه. و نقد منفی اگر شنیده باشیم از کتاب یا از فیلم، درست برعکس، باعث میشه فرایند انتقال به خوبی رخ نده. خب و این خودش چی رو نشون میده؟ این خودش شاهدیه برای این که هر کس قصه رو مجددا خودش میسازه. چون اگه یه قصه واحد بود چرا باید این نقدهای پیش از خواندن کتاب یا پیش از دیدن فیلم تأثیر میذاشت بر ما؟ همین نشون میده که حالا ما پیش‌فرض‌هامون رو متفاوت کردیم و با پیش‌فرض‌های متفاوت باعث میشه که یک داستان جدیدی رو بشنویم. در فلسفه علم مشابه این تز رو داریم، بهش میگیم مشاهدات نظریه بار هستن، پیش‌فرض‌ها هستن که مشاهدات ما رو هدایت میکنن. خب اگه این سخن در حیطه علم و در حیطه مشاهدات صادق باشه، پس اصلا دور از انتظار نیست که نقدهای مثبت و منفی هم بر فرایند انتقال ما در داستان اثر مثبت یا منفی بذاره. خب حالا در قسمت بعدی مقاله میره سراغ این که ببینیم چه نسبتی بین قصه و شادکامی و خوشبختی وجود داره و اصلا در پاسخ به این پرسش که چه ربطی بین قصه از یک سو و شادکامی و خوشبختی از سوی دیگه وجود داره، نویسندگان مقاله میان و دو مفهوم رو برای ما باز میکنن و در واقع با طرح این دوتا مفهوم به فهم جدیدی ما رو از داستان میرسونن. دو مفهومش، یکیش خود برون فکنی هستش، سلف پروجکشن هستش، و دیگریش یک مفهومیه که در علوم عصبی هستش، در عصب شناسی هستش، موسوم به شبکه حالت پیش‌فرض، دیفالت مود نتورک. خب این دوتا رو میاد اول از همه معرفی میکنه. برای این کار حالتی رو در نظر بگیرید که فردی هستش که هیچ کار خاصی نمیکنه. فردی رو الان در نظر بگیرید که هیچ کار خاصی نمیکنه، نه با کسی داره صحبت میکنه، نه غذا میخوره و نه مشغول کار خاصی هستش. در این حالت یک شبکه‌ای از نورون‌های مغزی این فرد فعال شدن که بهش میگن شبکه حالت پیش‌فرض. یک شبکه بزرگ مغزی هستش که از دیگر شبکه‌های مغزی جدا هستش و چند ناحیه مغز رو به هم دیگه پیوند میده. در این حالت فرد داره یا به گذشته فکر میکنه یا یه پیشبینی ها و طرح‌ریزی هایی برای آینده داره انجام میده، یا داره به دیگران فکر میکنه، یا اینکه خودش مثلا خودشو در موقعیت های مختلفی قرار میده، در عالم خیال به مکان های مختلفی میره، و به این برای همین بهش میگن خود برون فکنی. یعنی اینکه شخص در این حالت خودش رو در مکان های مختلف و زمان های مختلف، حالا چه گذشته چه آینده، قرار میده و تجربه های مختلفی رو به یاد میاره یا برنامه ریزی میکنه. اگه مربوط به گذشته باشه به یاد میاره، مربوط به آینده باشه برنامه ریزی میکنه. خب پژوهش ها به ما نشون میده که افرادی که دچار مشکل در به یادآوری خاطرات شخصی هستند نمیتونن خود برون فکنی هم داشته باشن. مثلا نمیتونن خودشون رو در یک موقعیت فرضی خیالی تصور کنن. خب حالا این حالت، این مطالبی که الان در مورد شبکه حالت پیش‌فرض گفتیم و خود برون فکنی گفتیم، اینا چه ربطی پیدا میکنه به قصه؟ پژوهش‌ها نشون میده که از قضا به هنگام شنیدن یا خواندن یا دیدن یک داستان یا یک فیلم، همه همون قسمت‌هایی از شبکه حالت پیش‌فرض که فعال شده بود، همون قسمت‌هاست که فعال میشه. خب پژوهش نشون میده که بین تیزهوشی اجتماعی و همدلی از یک سو و خواندن مداوم داستان‌ها از سوی دیگه، یک همبستگی مثبتی وجود داره. این به ویژه در مورد افرادی که در هنگام خواندن داستان در داستان به خوبی فرو میرند و فرایند انتقال انجام میشه دیده میشه، و این افراد دیده شده همون افرادی هستند که همدلی بیشتری با بقیه دارن، هوش اجتماعی بالاتری دارن. البته الان نمیشه گفتش که رابطه علی بین اینا برقرار کرد، یعنی شاید مسیر برعکس باشه، یعنی ممکنه افرادی که هوش اجتماعی بالاتری دارن کسایی هستن که میتونن در داستان‌ها بیشتر فرو برن. اما به هر حال الان یه چیزی که داره نشون میده همبستگی وجود داره. خب پس خود برون فکنی و انتقال ریشه های عصب شناختی یکسانی دارن. اون ریشه عصب شناختی یکسان چیه؟ همون شبکه حالت پیش‌فرض. در اینجا اجازه بدین به یکی دو تا پژوهش دیگه که در مقاله به اونا اشاره نشده هم اشاره بکنم، بد نیست. یه قصه واحد رو به زبون‌های مختلف در نظر بگیرید که ترجمه شده. خب بعد میان و این قصه رو برای هر فردی، مثلا فرض کن قصه اصلی به انگلیسی هستش، ترجمه فارسی شده و بعد اینو برای فارسی زبان این داستان رو میخونن، و بعد یک دفعه اینو برای انگلیسی میخونن، وقتی به چینی ترجمهش میکنن، به وقتی به چینی ترجمه میکنن برای چینیه میخونن در واقع، یعنی به هر کسی رو به زبون خودش میخونن، ولی داستان یک داستان واحده. در این حالت اومدن دیدن و شبکه حالت پیش‌فرض این آدمها رو مطالعه کردن، و اگر در فرد اول، یعنی داستان به انگلیسی برای فرد انگلیسی خوندن، قسمت های خاصی از شبکه حالت پیشورزش فعال شده بود. جالب آن که در برای فارسی زبان و برای چینی زبان به شرطی که به فارسی خونده بشه و به شرطی که برای چینی زبان به چینی خونده بشه، در این موارد هم همون قسمت های حالت پیشورز مغز هست که فعال میشه. این نشون میده که جنبه های درک مفهومی داستان هستن که اون شبکه حالت پیشورز رو فعال میکنن. یه پژوهش دیگه این نشون میده که وقتی داستان انسجام نداشته باشه، شنونده های مختلف قسمت های مختلفی از شبکه حالت پیشورزشون فعال میشه. ببینید، یه داستان منسجمی به زبان های مختلف ترجمه شد، برای افراد خونده شد و قسمت های واحدی از شبکه حالت پیشورزشون فعال شده بود. یک داستان واحدی داریم که این داستان اتفاقا داستان منسجمی نیست، یه داستان خوبی نیست، انسجام کافی رو نداره. و بعد برای افرادی که در یک فرهنگ هم هستن، در یک زبان هم هستن، اینا رو میذارن و FMRI ازشون میگیرن، میبینن که این بار قسمت‌های مختلفی از شبکه حالت پیشورزشون فعال میشه. خب چرا این یافته مهمه؟ چون مشخصه که وقتی داستان انسجام نداشته باشه، فرایند انتقال هم اتفاق نمیفته. پس در فرایند انتقال یا فرو رفتن در داستان، همین شبکه حالت پیشورزه که فعال میشه. برگردیم به مقاله. خب یه نظریه در فلسفه ذهن داریم به اسم نظریه ذهن، Theory of Mind. نظریه ذهن در واقع نحوه نسبت دادن باورها و خواستها و اهداف به دیگران رو مشخص میکنه. مشخص شده که شبکه حالت پیشفرض در نظریه ذهن هم دخیله. یعنی چی؟ یعنی که وقتی من دارم در زندگی روزمره هدفی رو به دیگری نسبت میدم، خواست یا باوری رو دارم به دوستی، به فردی، خواهری، برادری، به کسی دارم نسبت میدم، دقیقاً همون قسمت‌های شبکه حالت پیشفرض مغز فعال میشه. پس بین نظریه ذهن و این شبکه حالت پیشفرض هم رابطه وجود داره. خب حالا این که ما بتونیم به دیگران باورها، خواستها و اهداف رو به درستی نسبت بدیم، این مشخصا یک سازگاری اجتماعی، یک سازگاری برای ما هستش در سطح اجتماع. اگر اشتباه این کار رو انجام بدیم برای ما ضرر داره، درست انجام دادنش برای ما فایده داره. یعنی ما به درستی بدونیم که منظور طرف چه بود، خواستش چه بود، هدفش چه بود، چه چیزی در سر داشت. خب اینا رو اگه درست تشخیص بدیم، به وضوح این یک سازگاری هستش. خب نکته اینجاست که در آزمایشی که انجام شده، وقتی افراد قصه ای رو گوش میکنن، بهتر و در واقع درستر میتونن در مثالهای مختلف نظریه ذهن عملکرد درستی داشته باشن. یعنی بهتر میتونن و درستر میتونن به افراد باورها و خواستها و اهداف رو نسبت بدن. یعنی وقتی به فرد یه باور رو نسبت میدن که واقعا اون فرد اون باور رو داره، به فرد خواستی رو نسبت میدن که واقعا اون فرد اون خواست رو داره. نویسندگان مقاله یافته ها رو هم همه رو هم دیگه میذارن و یه فرضیه ای مطرح میکنن. فرضیهشون به طور خلاصه این میشه، اون هم اینه که تجربه فرو رفتن در داستان یا همون انتقال نتیجه فعال شدن بیشتر اون شبکه حالت پیشفرزه. خب این شبکه در غیر از داستان شنیدن یا خوندن، کار اصلیش چی بود؟ اون بود که ما میتونستیم توسط اون فعالیت‌های خود برون فکنی رو در زندگی روزمرمون انجام بدیم. خب چه وقتی این فعال میشه؟ وقتی که ما به جهان خارج توجه نشون نمیدادیم و در حال استراحت بودیم، داشتیم فکر میکردیم که در فلان جا چه کاری رو بهتر بود انجام میدادم، یا فردا بهتر فلان در فلان موقعیت چه کاری رو بهتر انجام بدم. خب اگه خود برون فکنی این فایده رو برای ما داشته که ما بتونیم وضعیت‌های زمانی، مکانی، هیجانی دیگری رو به تصویر بکشیم تا عملکرد بهتری در مواجهه با جهان خارج، با زندگی روزمره داشته باشیم، پس تجربه انتقال یا فرو رفتن در داستان هم همین فواید رو میتونه داشته باشه. به علاوه میتونه نظریه ذهن ما رو قوی‌تر کنه. یعنی در واقع داستان، با شنیدن داستان‌ها ما تمرین می‌کنیم برای اینکه نظریه ذهنمون قوی تر بشه و در موارد زندگی واقعی بتونیم اهداف و خواستها و باورها رو به درستی به دیگران نسبت بدیم. خب اما اینکه خود برون فکنی و انتقال در داستان مبانی عصب شناختی یکسانی دارن و به علاوه ساختارهای مشابهی هم دارن میتونه ربط پیدا کنه به آخرین فایده‌ای که برای قصه میشه در نظر گرفت. نکته اینجاست که یافته‌های متعدد روانشناسی نشون دادن که تأمل درباره خود تأثیرات منفی بر شادکامی فرد داره. این موارد استثنایی مثلا فکر کردن به برخی از موفقیت‌ها رو ندید بگیریم. برخی از موفقیت‌ها هستن که وقتی بهشون فکر می‌کنیم ما خوشحال می‌شیم. اما عموم تأمل‌ها درباره خود منفی هستش. عموماً تأمل درباب خود شادی رو کم می‌کنه و استراب رو زیاد می‌کنه. خب اینجاست که یکی از مهمترین فایده‌های قصه آشکار می‌شه. خب فرو رفتن در داستان یا همون انتقال در قصه با مشغول کردن اون شبکه حالت پیش‌فرض در مغز مانع خود برون فکنی های عموماً منفی میشه. یعنی به جای اینکه ما به بدبختی های خودمون فکر کنیم بیشتر افسرده بشیم، مغز ما درگیر گرفتاری های قهرمان های داستان میشه. حالا در این حالت ما الان برای یکی از اون سوالات قدیمی فلسفه هنر که ارسطو مطرح کرده بود یک جواب جدید داریم. یعنی یافته های علوم شناختی داره به ما یک جواب جدید رو میده برای پاسخ به یکی از سوالات فلسفی که ارسطو مطرح کرده بود. سوال ارسطو این بودش که چرا تراژدی ها برای ما لذت آورند؟ پاسخ عصب شناسیش اینه که مغز ما رو از پرداختن به افکار منفی مربوط به خود منحرف میکنه. به جای اینکه از خودمون بپرسیم که چرا باید مثلا چنین شغل کسالت آوری رو ادامه بدم، میریم و در واقع به بدبختی های مادام بواری و آنا کارنینا سرگرم میشیم و دقیقا همون ساختار مغزی که قرار بود به سوال درباره خودمون بپردازه به موضوع دیگری مشغول میشه. جالب این که پژوهش نشون میده که هرچه بیشتر هم در فیلم های غم‌افزا جذب بشیم و در داستان فرو بریم اتفاقا بیشتر لذت میبریم. پایان قسمت چهارم و پایان کل مقاله.